أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 24 سوره اسراء ادامه آیه 23 هست و اون احسان و احترام به والدینه. خیلی نکات ما داریم و جامعه هم متاسفانه خیلی کمبود داره، یعنی فرزندان معمولاً حقوق والدین رو رعایت نمی کنند. خود ماها خیلی کمبود داریم، لذا هرچه تو این زمینه صحبت بکنیم جا داره. ما هم از این جهت آیه 23 و 24 رو تفکیکش کردیم در دو جلسه که یه مقدار بیشتر صحبت بکنیم و عجله نکنیم تو این جهت، و الا این دو تا آیه دنبال همه. حالا آیه 24، واغفر لهما جناح الذل من الرحمه، فرود بیار برای پدر و مادرت بال ذلت رو از روی رحمتی که به اونها داری، یعنی به دلیل رحمت شما فروتنی بکن مقابل پدر و مادر و تکبر نداشته باش. و قول، و این جمله را به زبان بگو، دعاشون بکن، رب ارحمهما، خدایا رحمت خودتو بر اونها برسان، کما ربیانی صغیرا، گونه که اونها مرا در کودکی تربیتم کردن، تو هم اونها را مورد لطف خودت قرار بده. خب این آیه با کوتاهیش باز نکات خیلی زیبایی رو داره و ما باید اینجا اون نکات دقیق تر رو بگیم. اون چی که الان مفسرین میگن معمولا خودتون دیگه اطلاع دارید. کلیتش این آیه باز تواضع در مقابل والدین رو میگه، مقابل تواضع طلبکاریه. این حالت که بعضی میبینید به جایی که متواضع مقابل والده باشه همش طلب داره، میگه بابا مادر چرا این کارو نکردی، چرا همچی نکردی، چرا قضا رو همچی کردی، چرا پول بر نداری، هی حالت طلبکاریست. و قرآن اینه نمیگه واغفر لهما، کسی که تواضع داره طلب نداره. طلب کسی داری که خودشو فوق والدین قرار میده. یه حالت هم هست نه فوقیت است نه تحتیت، بلکه مساویه. اگه کسی خودشو هم سطح والدین دانست، اینم ممکنه. و قرآن اینم میگه نه، واغفر لهما، یعنی نه خودتو بالاتر بدون نه مساوی بدون، بلکه بال تواضعت رو بیار پایین. خب عرشبت وقتی اومد پایین تر، اون جمله ای که تو بحث گذشته گفتیم که گفتم بی نظیر هست تو دنیا، این جمله امام صادق علیه السلام فرمودن نیاز والدین رو قبل از این که به شما دستور بدهند برطرف بکن و اونا را به زحمتشون نینداز که به تو دستور بدهند. لا تکلفاهما، اونا را به زحمتشون نینداز ان یأمرا، که بخوان به تو امر بکنن، در حالی که عمل زحمت است. بچه میخواد برد کار انجام بده، امام اینو نمیگه از زحمت، میگن این که پدر بهت بگه برو مثلا نون بگیر، این گفتن برای او زحمت است، او رو به زحمتش نینداز. و قبل از فرمان ببینید این حالت، بعد حضرت یه چیز بالاترش رو بیان کردن و اون این بود که ولو این امری هم که بهت میکنن نیاز ندارد، مثلا نون هست تو خونه و مثال میزنن، اما پدر نون تازه میخواد، شما میگوید نه فرق نمی کنه که حالا نونی حالا چند ساعت پیش باشه، حالا صبح حالا میخوریم، ظهر میخوریم، شب میخوریم، چه فرق. شما ممکنه بگید پدر نیاز نداره، بنابراین نباید به من دستور بده. خیلی خوب، نباید بگه، اما فعلا میگه اگه نری بگیری دستور رو میده، میگه برو نونه بگی. ولو در فکر شما پدر نیاز ندارد، مادر نیاز نداره، بازم شما نیاز او رو برطرف بکن، کاری به فکر نداشته باش. نه دیگه، اون بحث جدا. مثال شما مثال خوبیه، سینم باید توجه بکنیم که یه پزشک گفتش که این پدر مادر نباید فلان غذا رو بخورن، اما پدر مادر تقاضا میکنن. آیا اینجا ما رو دستور پزشک بریم جلو و تهیه نکنیم، یا رو دستور پدر مادر بریم که تهیه بکنیم؟ اینجا قطعا دستور متخصص جلوتره. چرا؟ چون یه بحث واقع داریم. این فرمایش آقا میره تو واقع. واقع این است که این ضرر داره، این جنسی که پدر و مادر از من تقاضا میکنه. اونجایی که در واقع ضرر داره نه، اما مثالی که ما زدیم کاری به واقع نداشت، کاری به عقیده داشت. گفتم تو عقیده شما، شما عقیدت اینه که پدر و مادر نیاز ندارن، لذا طبق عقیدت نباید بری اون خرید رو بکنی. اما پدر و مادر طبق عقیده خودشون میگن ما نیاز داریم و میخوان. حالا من مثال نونه مونده و تازه رو زدم، چیزای دیگه هم هست، خیلی چیزا هست که انسان نگاه میکنه پدر و مادر میخواهن یه چیزی رو، تقاضا میکنه از بچهش. شما هم میدون اصلا نیاز نداره، اما حالا توی شرایطی است که پدر مادر نمیپذیرن حرف شما رو، هرچی هم میگه با فرق نمیکنه که، اون میگه چرا فرق میکنه. خیلی عبارت بزرگه و اون اینه، امام صادق علیه السلام دارن ما رو میبرن تا یه جایی از تواضع که حتی در نگاه شما نیاز ندارن پدر مادر، بازم میگن برو انجام بده و اونا رو به زحمت نینداز که به شما دستور بدن. خیلی عبارت بالاست. اگه اینا ما تو جامعه هم یه جمله رو خوب جا بندازیم، تو سخنرانی ها، نمیدونم صدا و سیما، تو روزنامه ها، این ادب ایناست که نظیرم نداره تو جامعه امروز. یعنی در اروپا و آمریکا برید همچی عبارت هایی جا پیدا نمی کنید با این دقت. و دیگه کمال تواضع رو برای اولاد نسبت به پدر مادر بیان میکنه. نکته بعدی اینه که وَحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کافی بود. این من رحمت یه چیه؟ وَحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ عمله، من الرحمه منشأ صدوره، میره تو دل. ایناست که میگم دقت بکنید شما، چون کار اخلاقی میکنید میدانید که هر خلقی ازش یه عملی صادر میشود. مثلا اگه من روحی سخاوت داشته باشم، اون روحی تو دلمه دیگه، اثر بیرونی چیه؟ انفاق میکنه. اما هر کی انفاق میکنه نمیتونه بگه تو دومه سخاوت است، چون بعضی انفاق میکنن با زحمت. اتفاقا همه مردم ها باید بگیم همین طور هست، مردم که دارن انفاق میکنن اینا سخاوت که ندارن، که نشنش همینی که با زحمت داره هی دعاش میکنید، اونقدر تحریکش میکنید که تا انفاق بکنه، اما عادت نداره به انفاق. خیلی کم هست، تو هزارت ممکنه یکی پیدا بشه که روحیه سخاوت داشته باشه. معمولا افراد همینن که میشینه هی فکرشو میکنه و میگه بالاخره این آقا نیاز داره، چقدر احتیاجه، هی اینقدر چیز میگه تا اشکش در بیاد و بالاخره یه کمکی میکنه. خب حالا عرضم اینه که عمل گاهی منشأش اخلاقه، گاهی هم نه، منشأش اخلاق نیست. حالا مثال انفاقو زدن، مثال شجاعتشم همینه. اگه یه کسی تو میدانه جنگ کارهای شجاعانه انجام میده، این عمل او گاهی منشأ شجاعته، گاهی هم نه، شجاع نیست، اما با زور خودشو نگه داشته است، چون میگه واجبه، برام واجبه دفاع بکنم، جنگ بکنم، حتی میخواد ریا بکنه گاهی، تو درونش عادت نداره به شجاعت، اما میخواد نشونه دیگران بده که من آدم شجاعیم، اما خودش میفهمه تو درونش همراه نیست با ظاهرش. اینه که ما میگیم گاهی عمل، حالا عمل صالح رو بگم، گاهی عمل صالح نتیجه اخلاق است، گاهی هم نه. دین دست گذاشته رو عمل، عمل رو واجبش میکنه، هم گفت مواظب باش، تو عمل حق نداری به کسی ضربه بزنی، توهین بکنی، نمچی. اما تو دل چون خیلی سخته، تو رذائل حالا دارم میگم، نیمده بگید اگه تو دلت کینه بود، حسادت بود، بخل بود، این حرام است و من مؤاخذت میکنم، جهنمت میبرم. اگه این بود خیلی سخت بود، تقریبا تو همه معادلمون بلاخره یه ذره از این چیا هست، مثلا بخل که تو دل همه هست، قرآن میفرماده و احورت الانفس و شح، مثلا میگه شح تو همه نفوس حاضر شده. خدای متعال لطف داره در حق ما و میاد این اخلاقیاتو ول میکنه، مثلا میگه من شر حاسد اذا حسده، اذا حسد یعنی که به عمل رسید، اون وقت که به عمل میرسد و بخواد مثلا حسادتشو اعمال بکنه، یه توهین بکنه به اون محسود، اونو خدا میزنه تو سر، میگه چرا توهین کردی، چرا خودو بگیر. اما نمیگه چرا تو دلت حسادته، اونو خدا عفو میکنه، در حالی که عفو میکنه اما حواس ما باشه، ما که طلب ایما باید دل هامونم پاک باشه، ما باید یه قدم جلوتر از بقیه باشیم. حالا به خود من نگید چرا خودت نیستی، من دیگه از نظر علمی اینجا میگم حوزه علمی است نه عملیه، ما دیگه علمشو میگیم، ولی خودمون باید بدونیم این نقص برای منه که رفتارم رو اصلاح کردم اما هنون به دلم نپرداختم، هنون تو دلم حسادته، اینو باید تو دلم رو باید پاکش بکنم، تو دلم مثلا ترسه، تو دلم بخله، اینا رو باید از دلم بیرون بکنم. این خیلی سخته، خیلی سخت، یعنی اگه یه معجزه بگم بالاتر از تعجب نکنه. اینا را حالا گفتم، ببینید وغفر لهما جناح الذل، این مال عمله، یه مرتبه میگه من الرحمه، میگه منشأ این تواضع تو که داری سرتو میاری پایین تر از دست پدر و مادرت، منشأش باید رحمت درونی تو باشه، یعنی تو دلت باید آنچنان رحیم باشی به این پدر و مادرت که اون باعث بشه خفض جناح بکنی. خب حالا من مقابلشم بگم که بعضیا خفض جناح میکنن اما نه از روی رحمت، مقابلش چیه؟ اگه کسی خفض جناح کرد برای اینکه تو دل پدر مادر جا پیدا بکنه، دیگه این من رحمت نیست، ایناست که دارم میگم، خیلی هم دقیق است، اینا خیلی باید روش فکر بکنیم، چون مفصلی وارد این بحثا دیگه نشدن، دیگه بحث روانشناسی خاصیه که اگه کسی کارهای اخلاق خوب بکنه وقت میفهمه، بعد نقص خودمون رو خوب میفهمیم، میفهم که حالا من که رفتم به پدر مادر خفض جناح کردم، آیا به آیه عمل کردم؟ نه، آیه نگفت وقت از لهما جناح الذل، دنبالش که من رحمه. خب گاهی من خفض جناح میکنم، میام دستشون بوسم، کف پای مادر رو میبوسم، این خفض جناحه، اما نه از روی رحمت، میخوام مادر منو بیشتر از برادر و خواهرام دوستم داشته باشی. پس دنبال جلب منفعت برای خودمم، من خودم رو دوست دارم، نمیخوام رحمت به پدر مادرم داشته باشم. مثال دیگه اینه که من خفض جناح میکنم برای اینکه پول از پدرم بگیرم، نمیدونم مادرم غذای خوب برام بپزه، خفض جناح میکنم، دستشو میبوسم، تا کمکم کنه لباسم بپوشه، نم اتو بزنه کارم بکنه، منم به کارم برسم. ببینید خفض جلال از روی رحمت نیست، از روی خودپسندیه. من خودم رو میخوام یه نوکر، حالا من لفظ اینطوری میگم، میخوام پدرم و در نوکری منو بکنن. میبینم راهش خفض جناهه، در واقع دارم فریبشون میدن. و قرآن میگه نه، اینو من نخواست. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اگه این خفض جناح صدورش از رحمت دلت بود، این درسته. آنچنان تو دلت باید ناره دوستشون داشته باشی که اون باعث بشه تو ظاهر خفض جناح بکنی. کم کم بحث خیلی مشکل شد و بیانش هم خیلی سخته، اما خب دیگه ما ناچاریم این نکاتو بگیم. و و قل رب ارحم هما، حالا من اینطوری میگم، اینجا میگم چون بحث سخت شد استبداد از خدا میگیریم. کم کم رسی به جایی که ما نمیتونیم خفض جناح بکنیم که منشأ این خفضمون، تواضعمون، رحمت دلمون باشه. چون اینه دست به دعا برمیدارم، میگم خدای تو کمکم بکن. حالا تو کمک چی میگم؟ تو کمک میگم خدایا ارحم هما کما. این کما برای چیه؟ میخوام دلم رو قانع کنم که من باید رحیم پدر مادر باشم. چی تو قانع بکنم خودم رو؟ میگم خب نگاه کن بیمونم، تو دوران کودکی به من لطف کردن، چقدر من پر رو هستم که اونا لطف کردن، اما هنوز تا دلم رحمت نیست. خیلی زشته برای من. ببینید به یه کارگر میگن 8 ساعت کار کن برای این آقا پول نگیر. تا هم میگن پول نگیر، میگه برای چی پول نگیرم؟ ببینید قانع نیست. حالا اگه گفتن این آقا با میدونی چقدر به تو کمک کرده است؟ ببینید یه چیز میگن، میگن اون وقت بچه بودی همین آقا تو رو بزرگت کرد. وقتی اینا رو میگن این نفسش قانع میشه که مجانی کار بکنه، ولی قبلش قانع نبوده، میگفت کار میکنم معادلش پول میخوام. حالا اینجا میگه ارحم هما کما رد بیانی. ببینید یه معادل میذاره که انهو میخواد دل منو قانع بکنه، این نفسم رو راضی بکنه، ولی نفس من سرکشه، نفس من فقط جلب منفعت میخواد. میگه این پدر باید باید خدمتگزار من باشن. اما نه، میگه همونطوری که اونا رد بیانی صغیرا، خدایا تو هم لطف خودو به اینا انجام بده. اما نکته مهمتر از اینها، شاید حالا مهمتر میگم، اینه که تربیت پدر مادر به من ابتدایی بود، اما لطف من در حق پدر مادر ابتدایی نیست، بلکه معاوضه ایست، بهش میگیم استمراریه. و اون کسی که ابتدا هم کمک میکنه، وحوه به سبق حائزان تفضیلا مستوجب ثنای الجمیلا، اون که اولین بار بدون استحقاق من به من کمک کرد، اون خیلی کارش مهمتره. من برای اینکه خوب بحث واضح بشه، این بحث روانشناسیشو میارم تو سلام کردن. یه کسی میرسه به من سلام میکنه، منم جواب میده، اینو تازه تحلیلش بکنیم. میگم اون که سلام کرد مهمتر بود از نظر فضیلت یا من که جواب دادم؟ میگم اون که اول سلام کرد. دلیلش چیه؟ اینو تجزیهش بکنی. دلیلش اینه که اون که ابتدا سلام کرد الزام عقلی نداشت، عقلش نمیگفت 100% باید سلام بکنه، یعنی یه اختیاری داشت، میتونه سلام بکنه میتونست نکنه، انتخاب کرد سلام کردن رو. این انتخاب مستوجب ثنای الجمیل هست، من باید مدحشو بکنم. اما وقتی سلام کرد به من، حالا من میخوام جواب بدم، من میتونم جواب ندم؟ عقل من میگه باید جواب بدی، اون به سلام کرد چه جواب نمیدی. وقتی من عقلم الزام میکنه، سلب اختیار از من میشه، به همین اندازه که سلب اختیار بشد ارزش کار من کم میشه. حالا این تو سلام بود، تو کاسه آش هم همینه، یک کاسه آش بود در خونه ما، من که استحقاق نداشتم که کاسه آش برام بیاره، که اون لطف ابتدایی کرد بدون استحقاق من برداشت کاسه آش بود. حالا که آوردم من میگم اه پس منم باید یک کاسه آش بردم ببرم، اما این که میگم باید بردم ببرم، این باید باید عقلیه، عقلم میگه من مدیون او هستم باید ببرم. ای کاش اینو من آشا دیروز برده بودم، من اول میبردم، وقتی که باید که نبود که. نیازه
که
پدر و مادر محبت کردن به اولاد، نه نیاز نیست، نید استحقاق، استحقاقا بگی.
نه من دورم میگه پدر و مادر
نیازی
غریزی
دارد، نیازه غریزی، اونا غریزه خدا تو وجودش گذاشت. شما استحقاق بچه رو بگید، بچه که استحقاق نداشت که. ببینید همین حرف حالا بیاد تو خلقت ما و خدای متعال، این حرف خیلی جا میاد. خدای متعال که من آفرید، آیا من استحقاق داشتم آفریده بشم؟ وقتی استحقاق ندارم لطف ابتدایی اوست. وقتی میگم یا قدیم الاحسان، احسان هم شد قدیم، قدیمه یعنی قبل از خلقت من، نه قبل از خلقت جان. بعضی ها قدیم الاحسانو جز صفات ذاتیه خدا گرفتن، این هم غلطه، صفات ذاتیه که نیست، که جز صفات فعلیه است. یعنی بعد از خلقت جهان خدا من احسان میکنه، نه قدیمش به معنای علم و قدرت باشه، اونم نیست. حالا وقتی من استقامت ندارم خدا منو خلقم میکنه، حالا ببینید من چطور مدیون اون میشم. اینه که میگه اذا حییتم به تحیت فحیو به احسن منها، بعد گد اوردوها، یا اوردوها دیگه حد اقله، ولی عقل میگه بیشتر. چرا میگه بیشتر؟ چون کیفیت اومد پایین، کمیت رو میگه ببر بالا. میگه اون یک کاسه آش آورد، اما ابتدایی، یعنی کیفیتش این بود. من که کاسه آش رو میخوام برگردونم بازم پرش میکنم، اما کیفیت کار من خیلی اومده پایین، به خاطر همون الزام عقلی ها هم که باید جواب بدی، تو مدیونی. خب کیفیت کار من اومد پایین، حالی که کیفیت اومد پایین، وقت دین میگه پس دو برابرش بکن، دو تا کاسه آش ببر لاغلی ببر، کمیت چی ببر بالا، کیفیتی که خراب کرده دیگه، اون دست شما نیست، چون شما داری جواب میدی، اون ابتدا کرد دیگه، شما نمیتونی ابتدا بکنی که، دیگه تموم شد. اون آقا سلام کرد، دیگه تموم شد، میخواست شما زودتر سلام بکنی، نکردی که. حالا که شما زودتر نکردی سلام، حالا تو جواب به جای سلام بگو سلام علیکم یا علیکم اضافه کن، کیفیت کارت اومده پایین، کمیت بیار بالا. بازم که کمیت رو میارید بالا اضافش میکنید، بازم ارزش مبتدی بیشتر از مجیبه. اینه که تو جلسه قبل گفتم مادرش رو دوشش گرفته بود و طواف داشت میداد، چقدر خودشو به زحمت داد، هفت و دور کعبه به پیامبر گفت یا رسول من جواب زحمات مادر رو دارم میدم، فهمدن جوابی که از ناله هایی که انگام زایمانش هم بودست نمیتونی بدی. ما نمیدونیم چرا پیغمبر اینو فهمدن، اما احتمال اینو میدیم، شاید بخواد این که مادرها رحمتش رحمت ابتدایی بود، این بچه استحقاق نداشت که، داشت ابتدا داشت بهش کمک میکرد. اما این آقا داره جواب لطفای مادر رو میده، میگه چون دوران کودکی فرما این کاری که حالا منم جواب میده. حالا همه اینا رو گفتیم تا این آیه رو ببینیم چیه. ارحم هما کما ربیانی صغیرا، این کما ربیانی خیلی حرف توشه. اولا از یه جهت دارد میگه که نفس من قانع بشه تا اون رحمت تو وجود من بیاد، بگم بابا اون مبتدی بود، چرا من هنو رحمت تو دلم نیست به پدر مادر، تصنعی دارم کمک میکنه. این یک نکته. اما نکته دوم اینه که دقت کنم ربیان صغیرا ابتدایی بود و من دارم جواب الان میدم، این جواب من هرچم جواب بدم لطف ابتدایی توش نیست. و یه نتیجه برای ما طلبه ها میگیریم که همیشه سعی کنیم تو کار خیر سبقت بگیریم. توی همین یه سلامش گفتیم حالا مواظب باشیم، میگه دیگری به من سلام کرد دیگه کارش نمیتونیم بکنه. یعنی اشتباه بزرگی ما مرتکب شدیم اگه صبر کنیم تا یکی دیگه به من سلام کنه. اینو مواظب باشیم، یعنی کلا میره سرمونو و باز زود سلام بکنیم. مبتدی باشیم، مبتدی میگیم طرف مقابل استقرار که نداشت که، کاسه هاشو ما زودتر دادیم، دیگه طرف مقابل کاری نمیتونه بکنه، ما اون رو مدیون خودمون میکنیم. تو رانندگی من بارها گفتم اینا، تو رانندگی ولو دو تا رانند میرسن مقابلم تو کوچه، حالا میدید حقم با شماست، اون باید برد عقب، اینا رو ول کنید، زود بیاد عقب، یه منت سرش بذارید، شما ابتدا کننده باشید به کار خیر، زود دند عقب بگیرید و صداش هم بزنید، فقط هم دند عقب نگیرید و تکمیل بکنید لطفتونو، با دستون اشاره کنید میگه بفرم، اصلا طرف جا میخوره میگه اینجا اصفهان است، چه قبره نایده بودیم اینجا اینطوری، بله اینجا اصفهان است و باید هم اینطور باشید، با دستون اشاره بکنید بفرمایید سلامش بکنید. اگه ابتدایی بود این لطفه، اما اگه گذاشتید اون طرف مقابل هی چراغ زد برد اون اگه برا اقل و شما مدید اقل، لطفش کمتر شد، چون یه مقدار الزام طرف مقابله دارید اجرا میکنید. دیگه وقتی که اصلا حقم با او باشد که دیگه کار بدتر میشد، هیچه اصلا چرا گذاشید او بهتون بگه؟ این که میگه فسته به قول خیرات، حالا بینید قرآن چی میگه، سبقت به خیر بگیرید، یه معناش هم اینه تو معاوضات سبقت به خیر بگیرید. حالا اون نکات زیادی داره، یه علتش امیرالمومنین سلام میفرماد اگر کسی خیلی نصیحت بکنه تولید نفرت میکنه. ما اینایی به پدر مادره میگیم که نصیحت خیلی به اولادتون نکنید، گاهی رود ارقی که دارن هی نصیحت میکنن، هی نصیحت و ناراحتن دیگه، میدونید بچه داری کار خلاف میکنه، این خیال میکنه که چون کار خلاف میکنه باید تکرار بکنه، در این تکرار کار خراب میکنه. وقت چی میگن؟ اگه دیدید بچه با نصیحت شما اصلا نگذاش، از دیگران استفاده بکنه، دیگران که همین هستن به اونا بگید نصیحت بکنن به فرزندتون، نه اینکه هی خودتون تکرار بکنید، تولید نفرت میکنه و این کار رحمت اینجا خراب میشه.
اگر نه
اینی که فرزند خوبی بگردن پدر و مادر پسر میسن و این استقاق نداری فرزند، نه استقاق اینطوری که نداری که، حالا یه استقاق خدایی بگید، ببینید اگه واسطه به وجود آوردن بچه نمی شدن، اگه بچه به دنیا نیمد اصلا نطفش منعقد نمی شد، حالا روز قیامت کسی میتونه جلو پدر مادر بگیره؟ بچه که به دنیا نیاد واسه جلوشونو بگیره من. چرا منو به وجود نیاوردید؟ ببینید اصل وجودش استحقاقی نیست، بنابراین از ابتدا پدر و مادر با اختیار خودشون نطف رو منعقد میکنن و به دنبالش خودشون رو تو زحمت و درد سر میدازن. حالا خود شما اولاد بعدیتون همینطوره دیگه، مثلا میگه من دو تا اولاد دارم، بعد میگه بذار اولاد بعدی، خب نمیدونید دیگه اولاد سوم بعد چه مشکلاتی هست؟ قطعا میدونید اون اولاد سوم که استحقاق نداره که، اما از ابتدا شما با اختیار خودتون اقدام میکنید، زحماتش هم تقبل میکنید. ببینید همه این لطف شماست که ایجاد میکنید و بعد اون بچه مدیون شما میشه. صلى الله على محمد وعلى آله.